نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی در این ساعت پیش روی شماست. مجموعه است از گزارش و گفتگو درباره مهمترین خبرهای روز از ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. چهارشنبه رو پشت سر گذاشتیم و امروز پنجشنبه است که اولین سایه های اون رو آغاز میکنیم. 28 فروردین 1393، کم کم اولین ماه سال تازه هم به پایان میرسه. این برنامه زنده نیمه شب رو ژان خاکسار تهیه کرده. کارگردانی فنی این مجله رو همکار من آقای حسنی به عهده داره. خبرها رو با رضا جمالی مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این نیمه شب بپذیرید. خبرها رو بشنویم با رضا جمالی، بعد از اون ادامه خواهیم داد برنامه نیمه شب رو در کنار شما همراه نیمه شب.
ممنون فهیمه. شب بر شما خوش، شنوندگان گرامی. شبه نظامیان در شرق اوکراین همچنان ساختمان‌های دولتی را در شهرهای دونسک و اسلاویانسک اشغال کردند. جدایی طلبان در کراماتورسک نیز چند خودروی زرهی ارتش اوکراین را به غنیمت گرفته و پرچم روسیه را بر آنها نصب کردند. ارتش اوکراین از روز چهارشنبه عملیاتی را که ضد تروریستی می‌خواند برای پس گرفتن ساختمان‌های دولتی آغاز کرده و اعلام کرده است که کنترل فرودگاه شهر اسلاویانسک را در دست گرفته است. نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین که گفته است عملیات ارتش اوکراین این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار می‌دهد، روسیه را به صدور تروریسم به اوکراین متهم کرده است. در همین حال قرار است روز پنجشنبه جلسه‌ای با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا در ژنو تشکیل شود. سازمان ناتو در واکنش به اوضاع اوکراین حضور نظامی در مرزهای حوزه شرقی خود را افزایش می‌دهد. آندرس فوراسموسن، دبیر کل سازمان ناتو، روز چهارشنبه پس از گردهمایی شورای این سازمان در بروکسل گفت نیروهای دریایی، هوایی و زمینی ناتو ظرف روزهای آینده در مناطق شرقی حوزه این پیمان افزایش می‌یابد و گشت‌های هوایی بیشتری بر فراز منطقه بالتیک انجام می‌گیرد. وی تاکید کرد که این اقدامات جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد. در خبر دیگر، مقام‌های مولداوی می‌گویند روسیه با به راه انداختن کمپین تبلیغاتی در صدد است تا در منطقه ترانس دنیستر تنش ایجاد کند. معاون نخست وزیر مولداوی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت محافل خاصی در مسکو و این منطقه می‌کوشند تا با ایجاد تنش سناریوی انضمام کریمه به روسیه را در اینجا تکرار کنند. وزارت خارجه روسیه از آمریکا به علت ندادن ویزا به حمید ابوطالبی برای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای اقدام آمریکا را نادیده گرفتن تعهداتش به عنوان میزبان مقر سازمان ملل و به منزله فشار سیاسی بر یک دولت این سازمان عنوان کرده است. آمریکا می‌گوید حمید ابوطالبی در گروگانگیری اعضای سفارتش در تهران در سال 58 دست داشته و از آنجایی که مردم آمریکا نسبت به آن ماجرا بسیار حساس هستند، نمی‌تواند به آقای طالبی ویزا بدهد. ایران خواستار مداخله ی سازمان ملل در این مورد شده است. حسین دهخان وزیر دفاع ایران تأکید کرده که موضوع موشک‌های دوربرد ایران تحت هیچ شرایطی در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 قابل مذاکره نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهخان گفته است غربی‌ها از احتمال دستیابی ایران به موشک‌های مجهز به کلاهک هسته‌ای نگرانند، اما با توجه به فتوای آیت الله خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای، این تسلیحات در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی جایی ندارد. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی. با خبرها رادیو فردا دات کام و فیسبوک صفحه رادیو فردا رو هم همیشه میتونید مرور بکنید برای دریافت آخرین و بروزترین خبرها. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، تلاش ها برای نجات سرنشینان یک کشتی غرق شده در آبهای کره جنوبی همچنان ادامه دارد. گزارش ها از احتمال کشته شدن 300 سرنشین این کشتی خبر می دهند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده و فعالیت های هسته‌ای ایران در چند روز آینده منتشر خواهد شد.
اختلاف بین اصولگرایان و نظامی‌ها یک سو و دولت بر سر تدوین سند نهایی توافق زیادتر شده.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران فایل صوتی را که در آن درباره پرونده هسته‌ای اظهارات متناقضی کرده تکذیب کرد. واکنش درست چیست؟ ایران در مواجهه با صادر نشدن ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی خود در سازمان ملل متحد چه رفتاری میتواند پیش بگیرد؟
این یک نوع مطلق نگری به مسئله هستش که ایالات متحده آب پاکی رو به دست طرف ایرانی ریسته.
سرنوشت گروهبان جمشید دانایی فر همچنان در ابهام است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید او زنده است و با جیش العدل همکاری میکند. جوان 19 ساله در یک درگیری خیابانی جوانی 17 ساله را به قتل رسانده بود. 7 سال در زندان گذشت تا دیروز که خانواده مقتول او را پای چوبه دار بخشیدند و خبرساز شدند. با ما تا پایان این برنامه نیمه شب همراه بمونید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. با وجود گذشتن ساعت‌ها از سانحه غرق شدن یک کشتی، تلاش‌ها برای نجات سرنشینان این کشتی غرق شده در آب‌های کره جنوبی همچنان ادامه دارد. فریدون زرنگار نگاهی کرده به این موضوع که با هم می‌شنویم.
با گذشت ساعت‌ها پس از غرق یک کشتی در 20 کیلومتری پایتخت کره جنوبی، عملیات امداد و نجات سرنشینان این کشتی همچنان ادامه دارد. به نوشته خبرگزاری آلمان احتمال دارد که حدود 300 تن از سرنشینان آن کشته شده باشند. این در حالی است که هنوز سرنوشت بیش از 280 نفر از سرنشینان این کشتی هم نامعلوم است. خبرگزاری ها از 459 تا 475 مسافر و خدمه این کشتی را گزارش کردند که اکثر مسافران این کشتی که سوول نام داشت دانش آموزان دبیرستانی بودند که برای سفری آموزشی از بندری در غرب کره جنوبی راهی جزیره‌ای واقع در 100 کیلومتری جنوب این کشور بودند. بنابر اعلام مقام های کره‌ای این کشتی در ساعت 9 بامداد به وقت محلی پیام اضطراری ارسال کرد و پس از آن تعادل خود را از دست داد و با منحرف شد به پهلو غرق شد. به گفته مقام‌های مسئول در حال حاضر نزدیک به 95% این شناور به زیر آب فرو رفته است. بیش از 100 کشتی و قایق و هواپیما در محل حادثه در عملیات نجات سرنشینان شرکت دارند، در حالی که مقام‌های کره‌ای اعلام کردند که احتمالاً هنوز شمار زیادی از سرنشینان کشتی غرق شده در بدنه آن گرفتار شدند. کشتی سیول که روز چهارشنبه خیلی سریع ظرف 2 ساعت غرق شد در سال 1994 با طول 146 متر و 6800 تن وزن در ژاپن ساخته شده بود و قادر به حمل حدود 900 سرنشین و شماری خودرو و کامیون بود و به گفته صاحبان آن هنگام آغاز سفر هم مشکل فنی خاصی نداشته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران با اظهارات رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران و همچنین گمانه‌زنی درباره گزارش آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه پیدا کرده. گزارشی که قرار است تا چند روز آینده به طور کامل منتشر شود و گفته شده که در آن از کاهش قابل توجه توانایی ایران در ساخت سلاح اتمی خبر داده شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در 2 نقطه مختلف، یکی در داخل و دیگری در خارج از ایران، به اظهار نظر درباره مذاکرات هسته‌ای پرداختند که هر دو البته با خوشبینی نسبت به سرانجام این مذاکرات ابراز امیدواری کردند. حسن روحانی شامگاه سه‌شنبه در جریان سفرش به استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توافق اولیه ایران با گروه 5 به اضافه 1 گفت دستیابی به توافق نهایی در همین مدت 6 ماه امکان پذیر است. او با بیان اینکه البته مسائل سختی پیش روی ما قرار دارد گفت رسیدن به توافق نهایی به معنای رفع همه تحریم ها و ایجاد مناسبات پولی و مالی با دنیا خواهد بود. همزمان با این اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که در امارات متحده عربی انجام شده با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه گفتگوها به برخی مخالفت‌ها در داخل ایران اشاره کرده و گفته در مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخل ایران ترسی ندارد. آقای ظریف خبر داده اراده سیاسی برای گرفتن پاسخ وجود دارد و گفته در صورتی که طرفهای مذاکره به توافقی خوب برسند، مخاطبان داخلی راضی خواهند بود. این اظهارات در حالی بیان شده که حسین دهقان وزیر دفاع ایران همزمان بار دیگر موضع پیشین مقامهای نظامی جمهوری اسلامی در مخالفت با هر گونه مذاکره‌ای درباره توان موشکی ایران را تکرار کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای ایران درباره این اظهار نظرهای تازه مقامات جمهوری اسلامی در آستانه انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین می‌گوید:
طی دو سه هفته گذشته اختلاف ظاهراً بین اصولگرایان و نظامی‌ها یک سو و دولت بر سر تدوین سند نهایی توافق زیادتر شده. نظامی‌ها همچنان در مقابل حساسیت هایی که برای حفظ ظرفیت موشکی داشتن و همینطور ندادن اجازه بازدید از پارچین مقاومت میکنن و بر سر اندک بودن دستاوردهای دولت از مذاکرات گلایه دارن. حالا با نزدیک شدن به زمان تنظیم سند نهایی، اظهارات آقای روحانی و همینطور آقای ظریف به نوعی تأکید به امیدواری هایی است که میخوان در جهت نهایی کردن این سند همچنان برای خودشون علارغم اختلافات داخلی حفظ بکنن. گزارش تازه آقای آمانو که سرفصل‌های اون منتشر شده میتونه به نوعی دولت رو در این جهت کمک بکنه و امیدواری ها رو برای رسیدن به توافق نهایی افزایش بده.
گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است طی روزهای آینده منتشر شود و در روزهای اخیر دیپلمات‌هایی که گزارش را دیدند به اظهار نظر درباره محتوای آن پرداختند. از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات که نامشان را فاش نکرده گفته است در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کاهش شدید توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی سخن گفته شده است. رضا تقی‌زاده درباره محتویات احتمالی گزارش تازه آژانس و تأثیر آن بر ادامه مذاکرات هسته‌ای میگوید:
گزارشی که منتشر شده به نسبه گزارش مثبتی است. تفاوت اصلی گزارش با گزارش‌هایی که تا 6 ماه پیش آژانس منتشر می‌کرد، تأکید کمتر بر گلایه‌هایی است که آژانس از ایران داشته، ولی موضوع کامل کردن همکاری‌های ایران با آژانس، به خصوص روشن کردن ابعاد نظامی فعالیت‌های ایران، همچنان به عنوان یک تقاضا باقی می‌ماند و به نظر می‌رسد که این موضوع همچنان به عنوان یک مانع بین ایران با آژانس می‌تونه باقی بمونه. ولی با این وجود گزارشی است مثبت و نزدیک به واقع، نکته‌ای که از نظر به خصوص کشورهای همسایه خیلی مورد توجه قرار گرفته، تن دادن به این واقعیت که ایران ذخیره اورانیوم 20% خودش رو مطابق توافق ژنو کاهش داده و در عمل اقدام به این تعهد فاصله ایران رو با ظرفیت بالقوه دست پیدا کردن به بمب اتمی کاهش داده. این نکته است که به هر حال میتونه در نگاه غربی ها نکته مثبتی تلقی بشه و حداقل انتظارات رو در جهت رسیدن به توافق نهایی افزایش بده.
در توافقی که پاییز سال گذشته میان ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد، تصریح شد که دو طرف تا 29 تیر ماه امسال فرصت دارند تا به توافقی نهایی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران دست یابند.
گزارش بابک غفوری از در بود که شنیدید. اما عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران، انتصاب یک فایل صوتی را درباره به رسمیت شناخته نشدن حق غنی‌سازی اورانیوم ایران به خود تکذیب کرده. او میگوید که گفته‌هایش ناقص و تحریف شده است و تاکید می‌کند که توافقنامه ژنو حق هسته‌ای ایران را به رسمیت شناخته است. بیشتر بشنویم از حسین قبیمی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی روز چهارشنبه با اشاره به این فایل صوتی گفت پخش ناقص و تحریف شده این سخنان در یک جلسه خصوصی تعجب آور است و به گفته وی نگرانم که اینطور بازی با منافع ملی تا کجا می خواهد پیش برود. او افزود همانطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده، توافق ژنو صراحتاً حقوق هسته‌ای کشورمان را به رسمیت شناخته و با پذیرش ادامه غنی‌سازی در ایران حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرده است. در این فایل صوتی که از سخنرانی معاون وزیر امور خارجه ایران در قم در سایت های اصولگرایان منتشر شده، عباس عراقچی میگوید از اول هم آمریکایی‌ها خداوکیلی به ما گفتند که ما غنی‌سازی شما را می‌پذیریم، ولی نه به عنوان حق، چون برای نزدیکترین متحدین خودمان هم نپذیرفته‌ایم. در ادامه فردی از او می‌پرسد اگر آمریکا حق غنی‌سازی را نمی‌پذیرد، پس نامه رئیس جمهوری به رهبری بلوف بوده است؟ با آقای عراقچی پاسخ می‌دهد بین خود ما حتی در سطح رئیس جمهوری کمی برقاطی شده است. و به گفته وی این که آقای رئیس جمهور در نامش نوشته است که حق ما را به رسمیت شناختند، ایشان اشتباه کرده اند. عباس عراقچی اما روز چهارشنبه میگوید که این بخش از سخنانش تحریف شده و از رسانه ها خواسته است در شرایطی که مذاکرات به مراحل حساس و پیچیده کنونی رسیده، از اظهارات و ادعاهای بیپایه و اساسی که مغایر با منافع ملی و به گفته او در راستای اهداف بیگانگان و دشمنان ایران اسلامی است خودداری کنند. وی همچنین به رسانه ها توصیه کرد که منافع ملی کشور و احقاق حقوق هسته‌ای ملت ایران را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی نکنند. حق غنی‌سازی از نخستین روزها پس از توافق ژنو که 3 آذر میان ایران و گروه 5+1 حاصل شد مورد بحث و جدل بوده است. در حالی که مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران تاکید دارند که در این توافقنامه بر حق غنی‌سازی ایران تاکید شده، آمریکا بارها گفته است که چنین مسئله‌ای صراحتاً در توافقنامه ذکر نشده است. طرف غربی میگوید ایران به صورت محدود میتواند غنی‌سازی کند و تیم مذاکره کننده ایران این اظهارات را اعترافی بر حق غنی‌سازی ایران میداند. از دیگر سو شماری از اصولگرایان در ایران از توافق پیش آمده و تعلیق بخشی از فعالیت‌های اتمی در ایران ابراز نارضایتی کرده و از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس تیم هسته‌ای ایران را به پنهانکاری متهم کرده‌اند. با این حال پیش از دستیابی به توافق در ژنو در آذر ماه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و رئیس تیم مذاکره کننده تأکید کرد که حق غنی‌سازی ایران قابل مذاکره نیست و حسن روحانی نیز اظهار داشت که حق غنی‌سازی در خاک ایران به گفته او خط قرمز جمهوری اسلامی است.
این هم گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. اما صبح چهارشنبه دیروز قرار بود که یک حکم اعدام که پس از 3 اجرای آن به تعویق افتاده بود در شهرستان نور در استان مازندران اجرا شود. مقتول جوانی بود 17 ساله و جوانی که مرتکب قتل شده بود در زمان ارتکاب قتل 19 سال داشت. گزارش وحید پوراستاد رو بشنویم تا از سرنوشت این حکم اعدام و سرنوشت جوانی که مرتکب قتل شده بود در این پرونده با خبر بشیم.
صبح چهارشنبه است و هنوز آفتاب در آسمان دیده نمی شود. تعدادی از مردم شهر نور در استان مازندران در کنار زندان این شهرستان جمع شدند تا شاهد اعدام قاتل عبدالله حسین زاده باشند. مقتول 7 پیش و در حالی که 17 سال بیشتر نداشت در یک نزاع خیابانی توسط جوانی 19 ساله به قتل رسید. مشاهدات خبرنگار وبسایت شبکه آفتاب هاکیست در حالی که ساعت 5:20 صبح بوده، مردم پدر مقتول را صدا می زدند: عمو غنی شفاعت شفاعت. غنی حسین زاده پدر مقتول از پیشکسوتان فوتبال مازندران است و مدرسه فوتبال دارد. دوشنبه شب در برنامه 90 تلویزیون دولتی ایران مجری آن عادل فردوسی پور از خانواده مقتول خواسته بود گذشت کنند.
امروز توی ایسنای مطلب زده بود یه حالا من داستانش کامل خدمتتون بخونم. یه درگیری سال 86 اتفاق میفته که منجر به قتل آقای عبدالله حسین زاده میشه که پسر یه فوتبالیست قدیمی مازندران بوده. فردا صبح یعنی ساعت 7 صبح قراره این حکم قصاص این بنده خدا انجام بشه. حالا داره یه سری تلاشی انجام میشه که رضایت اولیای دم رو بگیرن که این حکم قصاص انجام نشه. خود اون خانواده مثل که حالا چون خانواده در واقع مقتول چون خیلی هم نوازه تماشا شما گفتن حالا ما اینجا مطرح بکنیم، خواهش بکنیم حالا اگه براشون مقدور هست کمک کنن که به حال این جوان حالا هر اشتباهی که کرده حداقل اعدام نشه. این شاید خواست درخواستی که خیلی از مردم حتما دارن از خانواده‌ای که عزیزشون از دست دادن 6 سال پیش، ولی خب من فکر می‌کنم گذشت خیلی کار خوبیه. چون حالا ان شاءالله که اولیای دم رضایت بدن.
خانواده مقتول داغ دیگری را هم بجز قتل فرزندشان دیدند. سالها پیش هم این خانواده دیگر پسر جوانشان را در سانحه تصادف از دست دادند. خبرنگار شبکه آفتاب در توصیف ماجرای صبح چهارشنبه در شهرستان نور می نویسد مادر مقتول قبل از اجرای حکم اعدام گفت: من تا این لحظه وکیل پسرم شدم و قاضی خداست. من حاضرم ارث پسرم را بدهم و قصاص انجام شود، چون خانه و کنار سفره من خالی شده. در دیگر سوی ماجرا، مادر و خواهران و فامیل فردی که مرتکب قتل شده در بین جمعیت اشک می ریزند. مادر قاتل التماس می کند از جان فرزندش بگذرند. معمولاً طناب دار را به دور گردن قاتل می اندازند. مادر مقتول خودش را به قاتل می رساند. اول سیلی بر صورت قاتل فرزندش می زند و بعد طناب دار را از گردن او جدا می کند. خبرنگار شبکه آفتاب می نویسد گریه و التماس آمیخته با ترس جمعیت به حیرت بدل می شود. صدای سوت و کف، گریه و خنده در خیابان می پیچد. آقای سالاریان، مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان، هم دست‌های غنی حسینزاده پدر مقتول را بالا می‌گیرد و گرد میدان می‌چرخاند. مردم از غنی پدر مقتول تشکر می‌کنند و صلوات می‌فرستند. این اولین عفو در ملأ عام است در شهرستان نور.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران. دولت آمریکا به صورت رسمی حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل متحد، را به دست داشتن در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 و ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی متهم کرده است. حسین قویمی در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران در فنلاند، از او پرسیده است که در شرایط کنونی واکنش ایران در برابر رد ویزای حمید ابوطالبی از سوی آمریکا چه می‌تواند باشد؟
آقای عراقچی اعلان کردن که ما هیچ گزینه‌ای غیر از آقای ابوطالبی نداریم. این یک نوع مطلق نگری به مسئله هستش که در واقع ایالات متحده آب پاکی رو به دست طرف ایرانی ریخته و به هیچ وجه جای برو برگشتی نداره، تجدید نظر وجود نداره. گمان من مقامات جمهوری اسلامی فقط به یک مستمسک حقوقی میخواهم متوسل بشن، بلکه یه دعوای حقوقی رو در سازمان ملل شاید بتونن برنده بشن، مبنی بر این که ایالات متحده به عنوان میزبان سازمان ملل حسن میزبانی خودش رو انجام نداده و به این ترتیب در اون بحث‌های کلان و دعواهای کلان حقوقی که بین ایران و ایالات متحده هست، در پرونده هسته‌ای، در مسئله اشغال سفارت آمریکا، در مسئله حقوق بشر و ده ها موضوع دیگر، بیان اینجا یک مستمسک حقوقی داشته باشن برای اینکه ایالات متحده خودش نقض تعهدات خودش رو کرده. خب چه انتظاری دارند از اینکه ما متعهد به مبانی حقوقی خودمون باشیم؟
بر اساس موافقتنامه‌ای که در سال 1947 میلادی امضا شده، آمریکا باید برای دیپلمات‌های کشورها در سازمان ملل ویزا صادر کنه، ولی البته یک استثناهای محدودی هم وجود داره که شامل نگرانی آمریکا نسبت به دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم میشه. و در این حال ایران هم اعلام کرده که از آمریکا به سازمان ملل شکایت خواهد کرد. به نظر شما در این وضعیت احتمال داره که سرانجام دولت آمریکا به حمید ابوطالبی ویزا بده؟
مطلقاً این امکان وجود نداره. اگر این تصمیمی که ایالات متحده گرفته فقط دولت آقای اوباما گرفته و باز من میگفتم که هیچ امکان برو برگشتی نداره، تجدید نظر نخواهند کرد. حالا که سنا، کنگره و علاوه بر اون افکار عمومی شهروندان آمریکایی هم این مسئله حساس شد که دیگه به هیچ وجه امکان تجدید نظر در این مسئله وجود نداره. نهایتش هم این هستش که جمهوری اسلامی بگه ایالات متحده خلاف تعهدات خودش عمل کرده. مثلا مثل موردی که به آقای عرفات در سال 1994 ویزا ندادن، خب حالا ایالات متحده نهایتاً مطمئناً متهمش بکنن که شما حسن وظیفه خودتون انجام ندادید، در حالی که به گمان من ایالات متحده به همون قراردادی که اشاره کردید موسوم به توافقنامه مقر بهش میگن، مقر سازمان ملل در ایالات متحده، در اون توافقنامه آمده که ایالات متحده باید کلیه تسهیلات رو برای سازمان ملل فراهم بکنه الا در موردی که تهدید مستقیم برای امنیت ایالات متحده باشه، در اون صورت تسهیلات رو میتونه منع بکنه. در این مورد تفسیر آمریکایی ها این هستش که فرد مزبور آقای ابو طالبی به عنوان کسی که در اون مسئله دست داشته تهدید مستقیم برای ما محسوب میشه، حتی عنوان بعضی جاها عنوان تروریست گذاشتن، بعضی جاها عنوان جاسوس گذاشتن و تعابیر از این قبیل، و به این بیان سعی میکنن که سازمان ملل رو هم قانع کنن.
آیا علیزاده، با در نظر گرفتن مذاکرات هسته‌ای و احتمال پیشرفت در این زمینه، رد تقاضای ویزا برای حمید ابوطالبی از سوی آمریکا از منظر شما تا چه اندازه میتونه مناسبات ایران و آمریکا و مذاکرات آتی در زمینه هسته‌ای تأثیر بگذاره؟
اینجا دو بحث هستش. یکی بحث دو جانبه روابط ایران و ایالات متحده است که خب 35 سال شکراب هستش، پرونده قطوری از اختلافات بوده، این هم یه برگه‌ای بر اون برگه‌ها افزوده شده و در این فضای بسیار پر از اختلاف هیچ کسی انتظار این که تجدید روابط به سوی حسنه شدن پیش بره نداره، الا اینکه خب اندکی آمدن آقای روحانی و بودن آقای اوباما، تلفن‌های رد و بدل شده، مکالمات مستقیم بین وزرای خارجه هستش، در این حد روابط همچنان محفوظ خواهد بود. اما اگر منظور در بحث پرونده هسته‌ای هستش، به هیچ وجه من الوجود این اختلافی که در اینجا صورت گرفته، حالا حق با ایران باشه یا حق با ایالات متحده باشه، هر دو طرف اصلا اظهار نظر رسمی کردن که این بر مذاکرات هسته‌ای تأثیر نخواهد داشت و مذاکرات به قوت خودش پیش خواهد رفت.
بله، شنیدید گزارش همکارم حسین قویمی رو. گفتگوی بود با حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران در فنلاند، درباره واکنشی که ایران میتونه در قبال رد ویزای حمید ابوطالبی از سوی آمریکا داشته باشه. از سوی دیگر نگاهی میکنیم به سرنوشت گروهبان جمشید دانایی فر که همچنان در ابهام است. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، میگوید که شواهد و قرائنی وجود دارد از زنده بودن گروهبان جمشید دانایی فر و همکاری او با گروه جیش العدل. این در حالی است که سخنگوی وزارت کشور ایران این ادعا را رد کرده و خواستار ارائه مدرک شده. گروهبان جمشید دانایی فر همراه با 4 مرزبان دیگر 17 بهمن ماه سال گذشته از سوی گروه جیش العدل در سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شد. این گروه 3 فروردین امسال اعلام کرد که آقای دانایی فر را به تلافی کشته شدن یکی از زندانیان اهل سنت اعدام کرده است. از رضا جمالی جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت قرائنی در دست است که جمشید دانایی فر، یکی از 5 مرزبان روبوده شده از سوی گروه جیش العدل، همچنان زنده است. وی در این باره افزود که این قرائن به سند و شواهد نزدیک شده است. حسین نقوی حسینی همچنین افزود قرائنی مبنی بر همکاری گروهبان جمشید دانایی فر با گروه جیش العدل وجود دارد که ممکن است رد و یا تایید شود. در پاسخ به این اظهارات، حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، به خبرگزاری ایسنا گفت باید از آقای حسینی پرسید که این اطلاعات را با استناد به چه مدارکی مطرح می کند. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور، سیستم نظارتی در نیروهای مسلح قوی است و ورود افراد به این نیرو با فیلترهای نظارتی انجام می گیرد و در طول دوران خدمت نیز این نظارت ادامه دارد. گروهبان جمشید دانایی فر به همراه 4 مرزبان دیگر در 17 بهمن گذشته در منطقه مرزی پاکستان از سوی گروه جیش العدل روبوده شد و در 3 فروردین ماه جاری از سوی این گروه اعلام شد که او را به دار آویختند. اما روز 17 فروردین 4 مرزبان دیگر با پادرمیانی مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان آزاد شدند. هنوز هیچ یک از مقامات ایران به طور رسمی زنده بودن و یا کشته شدن جمشید دانای فر را تایید نکردند و اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح است. اما شک و تردیدهای مطرح شده برای نخستین بار نیست و اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی خواستار برخورد تنبیهی با این مرزبانان شده بود. سپس اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی در سخنانی گفت وضعیت مرزبانان در لحظه بگیروگان گرفته شدن مصداق بی انضباطی بوده است. همچنین حسین ذوالفقاری فرمانده کل نیروی مرزبانی کشور روز 18 فروردین اعلام کرد که اصل ماجرای گیروگانگیری مشکوک بوده و ناجا در حال پیگیری موضوع است. با این حال علارغم شک و تردیدهای مطرح شده درباره چگونگی گروگانگیری مرزبانان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است از نقش اهل سنت و معتمدان محلی در آزادی مرزبانان تقدیر کرده است. همچنین الهام نظر دوست، همسر جمشید دانای فر که در زاهدان زندگی می کند، روز سه‌شنبه هفته جاری در دیدار با حسن روحانی خواستار ادامه پیگیری ها از سوی مسئولان تا روشن شدن سرنوشت شوهرش شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا رو در اینجا آغاز میکنیم. همکارم اینا بهارمست هم به استودیوی خبر اومده تا مروری بکنیم با هم بر آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. خانم بهارمست،
با سلام. شبه نظامیان در شرق اوکراین همچنان ساختمان‌های دولتی را در شهرهای دونیتسک و سلاویانسک اشغال کردند. جدای طلبان در کراماتورسک نیز چند خودرو زرهی ارتش اوکراین را به غنیمت گرفته و پرچم روسیه را بر آنها نصب کردند. در همین حال قرار است روز پنجشنبه جلسه با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا در ژنو تشکیل شود. وزارت خارجه روسیه از آمریکا به علت ندادن ویزا به حمید ابوطالبی برای نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای اقدام آمریکا را نادیده گرفتن تعهداتش به عنوان میزبان مقر سازمان ملل و به منزله فشار سیاسی بر یک دولت عضو این سازمان دانسته است. هواپیماهای جنگنده اردن روز چهارشنبه چند خودرو را که قصد داشتن از مرز سوریه وارد اردن شوند نابود کردند. یک مقام امنیتی اردن به خبرگزاری رویترز گفت این خودروها متعلق به شورشیان سوریه بود. بر اساس آخرین گزارش‌ها آمار کشته شدگان سانحه غرق شدن کشتی کره جنوبی به 6 نفر رسید، اما هنوز از سرنوشت نزدیک به 300 تن از سرنشینان این کشتی خبری در دست نیست. این کشتی با 459 مسافر اکثرا دانش آموز در ساعت 9 صبح چهارشنبه به وقت محلی، در حالی که رهسپار بازدیدی محلی برای دانش آموزان بود، به دلایل هنوز نامعلومی واژگون و سپس غرق شد. و حسین دهخان وزیر دفاع ایران تأکید کرده که موضوع موشک‌های دوربرد ایران تحت هیچ شرایطی در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 قابل مذاکره نیست.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست بود با خلاصه آخرین خبرها از ایران و جهان. شما میتونید مشروع خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید. در پایان برنامه نیمه شب رادیو فردا از شما دعوت میکنم که اگر احیانا برنامه نماگر، برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو از دست دادید، حالا به بازپخش این برنامه که کاریست از همکارم آرش حسنی گوش بسپارید. من فهیمه خضری‌دری هستم. نیمه شب بر شما خوش و خرم. خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در آخرین هفته از فروردین ماه سال 93 با من آرش حسنی همراه هستید و یک ماهی گفتگوی این ماه. سرمایه اجتماعی مفهومی است نوپا در علوم اقتصادی و اجتماعی که بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی تحلیل‌های خود از چگونگی تحولات در این حوزه‌ها را با اشاره و تمرکز بر این مفهوم تحلیل می‌کنند. این هفته احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، همراه نماگر است. آقای علوی دانش آموخته اقتصاد در ایران و استکهلم سوئد با تمرکز بر مسائل مالی و اقتصاد سنجی است. احمد علوی همپا با فراگیری علم اقتصاد، حکمت اسلامی و فلسفه غرب را با آموخته‌های خود درآمیخته است و پژوهش‌های پرشماری را در حوزه مسائل اجتماعی و به ویژه اقتصاد جامعه مدنی در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. با احمد علوی در یک ماه یک گفتگوی این ماه پیرامون سرمایه اجتماعی در ایران سخن گفتم. بشنوید. آقای علوی، برای ورود به بحث اگه ممکنه ساده و کوتاه بفرمایید که سرمایه اجتماعی چیست و چگونه میتونه همپای سرمایه انسانی و اقتصادی در فرایند توسعه نقش آفرین باشه؟
سرمایه اجتماعی اون اعتماد مجتمع و جمع شده یک جامعه گفته میشه، هم به مؤسسات رسمی و هم در میان مردم. این اعتماد انباشته باعث میشه که جامعه بتونه اختلافا رو کاهش بده، نابسامانی تو تصمیم گیری رو کاهش بده و با کاهش نابسامانی و ایجاد زمینه برای تصمیم گیری های بلند مدت میتونه به کاهش تنش اجتماعی کمک بکنه. و ما میدونیم یکی از هزینه‌هایی که جامعه متحمل میشه در شرایط فعلی، هزینه‌های کشمکش میان گروه‌های اجتماعی مختلف، میان حاکمیت و مردم و حتی میان افراد. هر جامعه‌ای در شرایط فعلی بتونه با این انباشت اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت در میان مردم و نهادهای اجتماعی و همچنین گروه‌های مختلف، اهم از مذهبی، قومی یا گروه‌های دیگه، میتونه دامنه کشمکش رو محدود بکنه، مدیریت بر ریسک رو تقویت بکنه و در نتیجه کمتر دچار تنش بشه. این کاهش تنش خودش یک ارزشه و همچنین زمینه ساز جذب سرمایه، هم از سرمایه مالی، سرمایه انسانی، سرمایه دانش و سرمایه صنعتی. به ویژه یک رابطه ای هست میان ارزش افزوده اقتصادی و تنش. این به اصطلاح سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی به شکل جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی خودش رو نشون میده. بنابراین هر جامعه ای که بدون اون قدرت قاهره دولت و بدون اون نظارت ها و یا سرکوب بتونه خودشو سازماندهی کنه به شکل گسترده و به شکل درونزا، این جامعه میتونه ارزش خلق بکنه. اساسا اگر از منظر اقتصاد سنجی هم نگاه کنیم، یک رابطه کمی و مثبت وجود داره بین توسعه اجتماعی اقتصادی و این تجمع سرمایه یا انباشت سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی. به این معنا که جوامعی که پیشرفته تر هستن، میبینیم که بخش جامعه مدنیشون قدرتمندتر، توسعه یافته تر، باید سرمایه اجتماعیشون بالاتر. و در کشورهای فقیر و جوامعی که توسعه نیافتن، میبینیم کشمکش، تنش بسیار زیاده و مدیریت بر تنش هم اصلا ضعیفه. بنابراین باعث فرار سرمایه میشه و این فرار سرمایه قاعدتا میانجام به توسعه نیافتگی یا کمبود رشد اقتصادی.
شماری از منتقدان دولت‌های آقای احمدی نژاد انتقادشون به رویکرد و عملکرد دولت‌هایشون، به ویژه دولت دوم، دولت دهم، رو از زاویه نقش تخریبی این دولت بر سرمایه های اجتماعی سازماندهی می کردن. اصولا به نظر شما یک دولت یا یک حاکمیت و به طور مشخص دولت آقای احمدی نژاد چگونه موجب تخریب سرمایه های اجتماعی شد؟
با ظهور دولت نهم و دهم، اساسا مخالفین و جامعه مدنی به طور گسترده مورد سرکوب قرار گرفتن و اعتمادی که در دوره اصلاحات به وجود اومده بود با گسترش جامعه مدنی و با ایجاد اعتماد نسبت به حاکمیت کاهش پیدا کرد. دلیل اون هم این بود که به هر حال دو انتخابات وجود داشت که در اون دو انتخابات نه مردم و نه رای دهنده ها، بلکه کسانی از توی حاکمیت اون رو زیر سوال می‌بردن. یکی از عوامل بود. از طرف دیگه نگاه اون دولت به مسائل یه نگاه تمرکزگرا و با عدم اعتماد به نهادهای مدنی همراه بود. البته اونها در واقع دولت در پی این بود که نهادهای مدنی خودش رو به شکل فرمالیته درست بکنه. این نگاه، یعنی نگاهی که اقتدارگراست، نگاهی است که سعی میکنه که متمرکز کنه همه چیزا رو در دست دولت و مجالی نده به جامعه، به جامعه مدنی به طور خاص با بدگمانی نگاه میکنه، قاعدتا میانجامه به سرکوب. علارغم اینکه خب این در کوتاه مدت ممکنه موجب تمرکز قدرت و اختیارات در دست دولت بشه و بعضی از کارها رو بتونه بنا به میل خودش انجام بده، اما در بلند مدت از اون جهت تنش ها و کشمکش ها رو در واقع پنهان میکنه و نمیذاره رو بشه. خب باعث میشه که این تنش ها و کشمکش ها ریشه بدونن و به طور بلند مدت مسئله آفرین باشه.
آقای علوی، همون منتقدان دولت آقای احمدی نژاد از منظر تخریب سرمایه اجتماعی زمان برگزاری برنامه برنامه‌ای مثل هدفمندی یارانه ها رو با اون آثار و فراگیری هدفمندی یارانه ها نامناسب اعلام می‌کردند، چون معتقد بودند که این برنامه و برنامه‌های از این دست مستلزم انباشت سرمایه اجتماعی مناسب برای اجراست، چرا که نیاز به همراهی و همکاری بخش عمده‌ای از جامعه داره برای اینکه این برنامه موفق بشه. حالا دولت تغییر کرده، آقای حسن روحانی رئیس جمهور هستند و عزم این رو دارند که گام دوم هدفمندی یارانه ها رو بردارن، در شرایطی که نمیدونیم سرمایه اجتماعی یا دست کم نمیتونیم مطمئن باشیم که سرمایه اجتماعی به شکل مناسبی در این دوره کوتاه ترمیم شده باشه، آیا میتونیم گام دوم هدفمندی یارانه ها رو از منظر وضعیت سرمایه اجتماعی در دوره جدید تحلیل بکنیم و آیا نشانه‌ای برای این وجود داره که گام دوم همچنان در شرایط نامناسبی از این منظر برداشته نمیشود یا برداشته نخواهد شد؟
از مشکلات یک اقتصاد و جامعه مثل ایران که جامعه مدنی سرکوب شده یا گسترده نیست چندان، همینی که اساسا ما در پاسخ به این سوالها دچار مشکل میشیم و جوابی براش نداریم. یعنی ما نمیدونیم میزان سرمایه اجتماعی چقدره، نمیدونیم که چه حمایت میشود یا نمیشود، و اساسا این یکی از نقاط ضعف دولت اقتدارگرا متمرکز و با سرکوب جامعه مدنی، از اون جهت که به هر حال اینجوری باید تصور کرد که چون این جامعه اون قطنما یا اون دماسنج خودش رو که میتونه جامعه مدنی باشه در واقع از دست داده و نداره. در شرایط فعلی در صورتی که جامعه مدنی وجود نداره نمیتوان به دقت و به شفافیت پاسخ داد به این سوال ها، چون وجود جامعه مدنی یکی از ضرورت های شفافیت جامعه است و در فقدان اون ما نمیتونیم جواب. اما اگر بخوایم بر اساس نمادها و اون نشانه هایی که وجود داره صحبت بکنیم، اساسا اگر دولت قرار بود کار عمده ای انجام بده در اقتصاد، میتونست اون جامعه مدنی بهش کمک بکنه و بسیاری از مسائل رو با هزینه کم تمام بکنه. در فقدان اون خب الان دولت دچار مشکل شده و دست زده به یک کمپینی برای اینکه یه عده‌ای به طور داوطلبانه خودداری کنن از گرفتن یارانه، منتها میزان کمیت استقبال از این کمپین و از این تبلیغات معلوم نیست، در حالی که اگر جامعه مدنی بود این مسئله به سرعت و به آسانی و با هزینه کم انجام میشد و نیازی هم نبود به اینکه دولت مداخله بکنه در این قضیه، از اون جهت که جامعه مدنی میتونست با همبستگی و با پشتیبانی از یه فکر افکار عمومی رو در جامعه جا بندازه و نرم ها و ارزش هایی رو در جامعه تقویت بکنه که اساسا مردم نه تنها از این یارانه ها استفاده نکنن، بلکه حتی در مواردی که لازمه اقدام بکنن و فداکاری های بیشتری هم انجام بدن.
آقای علوی، اگر بخوایم دو مقطع انتخابات ریاست جمهوری 11 در خرداد 92 و دعوت دولت آقای حسن روحانی به انصراف از گرفتن یارانه ها رو در فروردین 93 با حذف سایر مؤلفه ها و عوامل فقط و فقط از منظر سرمایه اجتماعی تحلیل کنیم، چگونه اون همکاری و استقبال در مقطع انتخابات به این بی‌اعتمادی و مقاومت در مقطع انصراف دادن از گرفتن یارانه های نقدی تبدیل میشه؟
سرمایه اجتماعی یا بخش اجتماعی درست مثل یه سرمایه گذاری در بخش مادیه، یعنی هرچی یک دولت سرمایه گذاری بکنه و مهمترین سرمایه خودش یعنی اعتماد خودش رو تقدیم بکنه به بخش اجتماعی، اونا هم به طور متقابل سرمایه میدن به این دولت و سرمایه اعتماد خودشون تقویت میکنن. دولت در عرصه دموکراسی، در عرصه آزادی های فردی اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی کاری نکرده، به اونها اعتمادی نکرده، یعنی فضای ایران در عرصه جامعه مدنی هنوز بسته است. اگر نگاهی بیاندازیم به اظهار نظر فرزند نویسندگان، خبرنگاران که اینها در واقع میتونه نماد افکار عمومی باشه، میبینیم اونها میگن که چرخ دولت در عرصه ایجاد آزادی های مثل آزادی بیان یا آزادی های مدنی متوقف شده. خب خود دولت در واقع سرمایه گذاری نکرده تو اونجا، بعد اصل هم در بخش اجتماعی و اقتصاد اجتماعی اینه که شما به اندازه که اعتماد میکنید به مردم، اونها به شما اعتماد میکنند. وقتی دولت اعتماد نمیکنه به اونها و فضا همچنان بسته است که به معنی بی‌اعتمادیه، طبیعی است که این عدم سرمایه گذاری باعث میشه که سرمایه هم بازگشت نمیکنه. بنابراین عدم صراحت دولت و عدم باز شدن فضای سیاسی فرهنگی و مدنی باعث شده که اون سرمایه گذاری بخش اجتماعی جامعه که میتونست باعث شکوفایی بشه و باعث گسترده در شدن فضای سیاسی فرهنگی و شکوفایی اون بشه متوقف شده و الان میشه گفت که یه دوره ابهامه، چون مردم در قبال اون سرمایه گذاری که در انتخابات کردن هنوز چیزی رو دریافت نکردن و این مبادله سرمایه اجتماعی فرایندی که دائما ادامه داره و در اینجا متوقف شده، یعنی دولت شما نمیبینید که چیزی رو داده باشه در عرصه فرضاً آزادی بیان، آزادی‌های اجتماعی و فردی. در نتیجه خب بخش اجتماعی میبینه که در قبال اون سرمایه گذاری که کرد چیزی رو دریافت نکرده و بنابراین در حالت صبر و انتظار به سر میبره. در واقع در مرحله توقف اون داد و ستد هستیم.
از احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد سپاسگزارم که در این نماگر با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو همراه ما بودید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.